أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى وعلى آلهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد حق معلوم بود، روایاتی که در مورد وقتی انواده این حقون معلوم به سائل و محروم درش وارد شده بود رو میخوندیم. یک از این روایات روایت سماعت و با سماعت نبی عبدالله علیه السلام قال الحق المعلوم لیس من الزکات خوب الشی تخرجه من مالک انشهت کل جمعت و انشهت کل شهر ولی کل ذی فضل فضله و قول الله عز و جل و این تخفوها و تخفوها الفقراء و خیر لكم فليس من الزکات والمعون ليس من الزکات والمعروف تسنوه والغرض تقرضه و متاول بیت و ایره و سلت و قرابتک ليس من الزکات. و قال الله عز و جل الذين في اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزکات و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله و نفسه یجب له ان یفرضه على قدر طاقتی و وسعه. محمد این روایت در فقیه با سماعه شروع شده، در کافی سندش محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان بن عفان سماعه بن مهران نبی عبدالله علیه السلام هست. تو ذهنم هست و سند روایت توی مشرق فقیه هم اونجور که اگر حافظم خطا نکنه عثمان بن عفان راوی از سماع است. علی تقدیر عثمان بن عفان از سران وقف بوده که اموالی در اختیار داشتن و به خاطر اون اموال امامت امام رضا رو انکار کرده بودن، ولی بعد عثمان بن عفان توبه میکنه و امامت امام رضا رو قبول میکنه و نشانه قبولی امامت این هست که اموالی رو که از امام رضا در اختیار داشته به امام ارجاع میده. احمد ابن محمد ابن عیسی زمان امام رضا علیه السلام رو درک نکرده، مال دورهای متأخر هست. اینها روایت هایی که احمد محمد ابن عیسی از عثمان ابن عیسی هست مربوط به زمان هدایت عثمان ابن عیسی هست و روایت از ناحیه عثمان ابن عیسی مشکلی بود. سماعت ابن مهران هم ولو شیخ طوسی و شیخ صدوق اون رو واقفی شمردن، ولی ما بحث کردیم به جای خودش که سماعه امامی سلس و واقفی نبوده و اصلا دوره وقف رو درک نکرده. خب ان الله عز و جل فرض للفقرا فی اموال الاغنیا فریضت تن لا یحمدون الا به ادائها. این روایت به این تعبیر اینجا وارد شده، فریضتن لا یحمدون الا به ادائها و یه زکات به ها حقنو دماءهم و به ها سمو مسلم. ولی همین در تفسیر عیاشی که وارد شده انظر ان سماعه قال ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون بادائها الا نداره، و به نظر میرسه که نقل تفسیر عیاشی هم درست باشه به قرینه نقل ابی بصیر که بعد از این در جامع حدیث وارد شده. ان ابی بصیر قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام و معنا بعض اصحاب الاموال فذكروا الزكاه فقال ابو عبد الله عليه السلام ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها. به انما هو شیء ظاهر انما حرم الله بها دمه و سما بها مسلما ولو لم یعده ها لم تقبل له صلاتون و ان علیکم فیام تا آخر لیس یخمد بها صاحبها داره، که این احتمالاً خنناهن در یعب الله یکی از اون افراد هم خود سماعه بوده، سماعه و ابو بصیر و هم دیگه روایت مشترک زیاد داره. و یه نکته رو عرض بکنم حاج آقا، یه موقعی می فهمودم که عبارت هایی که در تفسیر عیاشی هست خیلی وقتا ما مراجعه کردیم عبارت تفسیر عبارت تفسیر عیاشی از عبارت تفسیر عیاشی بهتر هست از عبارت کافی. این هم یکی از اون مثالهایی هست که عبارت تفسیر عیاشی از عبارت کافی بهتر هست. خب حالا این عبارت تعبیری که در این روایت هست، یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله، و سعت ماله هست که در روایت وارد شده که ظاهرش وجوب هست. دست شما درد نکنه. ولی شاید از خود این روایت صدر روایت اینه که روایت حق معلوم رو، حالا غیر از اینکه آیه قرآن خودی ظهور در وجوب نداره، صدر روایت آیات دیگری رو هم در این سیاق آورده که خب مشخص هست که اینها واجب نیست، هیچ کس هم به وجود اونها قائل نیست. در این سیاق حق معلوم رو ذکر کرده، به نظر میرسه که اینجا این ظهورش در وجوب خیلی ظهور قویی نیست، ذاتن هم دور. من تصور میکنم که این یه موقعی اصل وجوب شیء رو میخواد بیان کنه، خب یجب به کار ببریم داله بر وجوب هست، ولی این معلوم نیست اصل وجوب رو میخواد بیان کنه، چه بسا این میخواد مقدار وجوب رو بیان کنه، بگه علی قدر طاقتی و سعت ماله هست، اون لازم نیست بیشتر از و قدر مالش شخص تعیین کنه. این لکل ذی فضل فضله هم در اون نقل فقیه اشاره به این هست که هر کسی که هر مقدار مال داره به همون مقدار زکات رو از این حق معلوم تعیین میکنه. و این جایی که در مقام بیان خصوصیت شیء هست در اصل وجوب ساکت هست، یعنی میگه این حقی که حکمش معلومه وجوباً و استحباباً، این مقدارش تابع سعه مالی شخص هست. در مثل خود این روایت ظهور در این که در مقام اصل جعل ایجاب این شیء و حس به ایجاب شیء باشه خیلی ثابت نیست. علاوه بر اینکه حالا تو نقل فقیه یجب لهو داره، تو نقل عرض کنم تو نقل هدایه صدوق که وارد شده یجب ان یفرضه داره، لهو هم نداره یجب علیه. اگر یجب گاهی عنوان یسقط هست و با علیه ظهور در وجوب پیدا میکنه، شاید ظهور در وجوبش هم خیلی ظهور آشکاری نباشه. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه این روایت اگر هم ظاهرش وجود باشه، با توجه به اینکه عرض کردم آیه قرآنی هم که ظهوری نداره، روایت دیگه هم که ظهوری نداره، اون روایات دیگه و آیه قرآن ظهورشون در استحباب قوی تر از ظهور این روایت در وجوب هست، باید به قرینه اون روایات از ظهور این روایت در وجوب رفعیت کرد و اون رو حمله بر استحباب کرد، یا حمله بر این معنایی که عرض کردم در مقام بیان مقدار الواجب، مقدار الذی قص علی هست، مقدار مطلوب رو بیان میکنه، در مقام اصل طلب نیست که مقدار مطلوب چقدر، جایی که در مقام مقدار مطلوب هست دلالت بر وجوب نمی کنه. اینه که این هم این روایت. روایت های دیگه ای در مورد حق معلوم هم که وارد شده، اینا هیچ کدومشون ظهور در وجوب ندارن، بنابراین از این روایت وجوب استفاده نمیشه. ما تقریبا روشن هست که شیء واجب است. حالا اینجا این نکته من عرض بکنم، بحث جنبندی بین روایت حق معلوم، تقریبا روشن هست که حق معلوم واجب نیست. مرحوم شیخ صدوق در هدایه این عبارت را آورده، فعل صادق علیه من قول الله عز و جل فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، حال هذا شیء من سبب زکات و شیء یجب ان یخرجوا على نفس كل يوم او كل جمعه او كل سنه. تو فقیه هم روایت سماعه رو مرحوم شیخ صدوق آورده و ظاهر، اگر ما ظاهر این عبارت ها رو وجوب بدانیم بگیم شیخ صدوق اینها رو واجب میدونسته، این که ما به قرینه سایر روایات این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم، قرینه بر این نیست که شیخ صدوق اون رو هم حمله بر استحباب کرده، بلکه به نظر نیست شیخ صدوق این روایت رو واجب میدونه، چون از میان همه روایات روایتی رو انتخاب کرده که کلمه وجوب درش به کار رفته، این که در میان همه روایات به این روایت بسنده کرده و اون رو آورده خیلی دور قوی داره در این که ایشون میخواد قائل به وجوب باشه. صاحب جواهر میخواد بگه که ایشون این الفاظ روایت رو آورده، بنابراین همچنان که ما این روایت رو حمله بر استحباب میکنیم که انه کلام صدوق رو هم حمله بر استحباب میکنیم، درست نیست. این سب ما به قرینه این که روایات ائمه علیهم السلام بعضشون بعض دیگر رو تفسیر میکنن این رو حمله بر استحباب میکنیم، ولی روایت ائمه الزاماً کلام صدوق رو تفسیر نمیکنه. ظاهر کلام صدوق این هست که مرحوم صدوق قائل به وجود، و البته عرض کردم این مرحوم صدوق قائل به وجوب بودن باعث نمیشه که ما به قول به وجوب قائل بشیم. ظاهر روایات و جنبندی بین روایات روشن هست که حق معلوم مستحب است. دیگه بحث خیلی خاصی نداره، از این بحث میگذرم به بحث بعدی که حق یوم الحصاد هست میپردازم. خب حق یوم الحصاد در آیه شریفه سوره انعام آیه 141 وارد شده، این آیه از قبل بعدش بخونم، و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حساده بلا تصرفو انه لا یحب المصرفین. خب این که مراد از این حقی که در این روایت هست مراد چیه؟ مفسرین اختلاف نظر دارن. بعضی میگن مراد از این حق همون زکات هست، بعضی میگن مراد از حق مراد از حق غیر از زکات هست. بعضی ها گفتن دلیل بر این که این غیر از زکاته اینه که میگه آتو حقا و یوم حساده و میگه این حق رو باید یوم حساد داده بشه، و در حالی که زکات یوم حساد داده نمیشه و زکات نگهداری میشه هر زمانی که مثلا جمع کند عامل سایی زکات مثلا بیاد داده میشه لازم نیست که یوم حساد باشه. این ناظر به این هست که خلاصه ناظر به زکات نیست، به حق دیگری ناظر است. بعد جواب دادن که او تبیان شیخ همین اشاره شده، الان یادم رفتی رومانی بود که بود جواب داده بود که این یوم حساد یوم تعلق حق هست نه یوم لزوم عدوان. من نفهمیدم این استدلال که آتو حقه و یوم حساده میگه آتو حقه و ظاهرش اینه که ظرف وجوب ایتا هست، ظرف که این رو حمل کنیم که یوم الحساد حق تعلق میگیرد، امر رو حمل بر ارشاد به تعلق حق بگیریم، نه از لزوم ادا حق استفاده شده است. آتو حقه و یوم حساده این استفاده میشه که کنه از همون موقع باید داده بشه و این ظاهرش این است که غیر از زکات هست. و عرض کنم خدمت شما این علاوه بر این که اگر مراد زمان تعلق باشه از روایات استفاده میشه که زکات زمان تعلقش قبل از حساده، اگر مراد زمان تعلق هم باشه باز هم آتو حقا و یوم حساده اشتباه آتو حقا و یوم حساده اگر ظرف تعلق باشه تعلق حق باشه قبل از او هست، اگر ظرف وجوب ادا باشه بعد از او هست. بنابراین مطلب که آیه مربوط به زکات مطلب درست نیست بلکه مربوط به غیر زکات که روایات بسیار زیاد ما برای مطلب جال هست. و حالا من روایات رو میخونم ببینیم روایات از روایات چی استفاده میشه. در بحث یوم الحساد یه نکته وجود داره. شیخ طوسی در خلاف تا جایی که حالا عبارتش رو جلسه بعد میارم میخونم، ایشون ادعای اجماع کرده بر این که حق یوم الحساد واجب هست با اون چیز متفاوته. بحث پس کنم خدمت شما حق معلوم در حق معلوم غیر از شیخ صدوق که ظاهرش وجوب هست شاید کسی دیگه ای نباشه که به وجوب حق معلوم قائل باشه، ولی شیخ طوسی در اینجا قائل به اجماع ادعای اجماع میکنه بر وجوب حق حساد. بنابراین اگر ما روایات رو قائل بر وجوب بدانیم و جمع بین روایات رو ازش وجوب استفاده بشه باید به او قائل بشیم و بشی از رفیت از وجود نداره. نکته قبل از این بگم در آیه قرآن هم هیچ قرینه روشنی برای اینکه آتو حقا و یوم حساد مربوط مستحبات باشه من درش ندیدم. امر ظاهرش هم وجوبه به خلاف وفی انباله منقل معلوم که در سیاق مستحبات بود و ولدین فی انباله منقل معلوم هر دوش در سیاق مستحبات لحن استحبابی بود و با این متفاوت هست، به خصوص بله. حالا روایات حق یوم الحساد رو من میخوانم ببینیم نهایتاً چه باید قائل شد. علی ابن ابراهیم نبی هن ابن ابی عمیر المعاویت ابن شرعی خال سمر زم عبدالله علیه السلام یقول فزره حق. این معاویت ابن شرعی من مفصل بحثشو کردم که همون معاویت ابن میسرت ابن شرعی هست، نسبت به جد هست و چون شرعی شخص معروفی بوده، شرعی غازی هست، معاویه رو به جد نسبت دادن. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی الذره حقان حقان تو اخذ به و حقان تو اوتی. قلت من الذی اخذ به و من الذی اوتی؟ قال اما الذی تو اخذ به فلعش و نصف العش و اما الذی تو اوتی فقول الله عز و جل و آتو حقه و یوم حساده، یعنی من حسد کشی بعد شی و لا علم الا قال اذق ثم اذق و یفرق. ذقف میگه مل الید من الحشیش المختلف، یه مشت از اون به اصطلاح گیاهی که محروض به اصطلاح جا چیز نشده، گندماش از کاهاش جدا نشده، یه مشت از اون دادنش هست، تازه حساد شده. ممکنه شخصی بگه از این که حقون تو قدر به حقون توتی ازش استفاده میشه که این حق دوم مستحب هست، ولی ظاهرا استفاده درست نیست، بلکه این روایت ناظر به جهت دیگه است. ناظر به این هست که زکات که عش به نصف العش هست، عهده‌دار مصرف این زکات خود حاکم شهر، حاکم شهر سایه رو میفرسته، سایه میان زکات رو میگیرن و از شما اخذ میشه، ولی عهده‌دار اداء حق یوم الحساد خود شما هست، خود شما مستقیما به فقیر میدید، ولی اون یکی رو مستقیما به فقیر نمیدید. خب شاید همین هم یکی از ادله این باشه که زکات باید به حاکم شهر داده بشه و مستقیما داده بشه. خب این تو تفسیر عیاشی به جای معاویه بن شعیب معاویه بن میکره داره که از این حدیث یکی هستن. معاویه بن میکره قال سمع عبد الله علیه السلام ان فی الذرع حقان حقان تؤخذ به و حقون توتی، فهم الذی تؤخذ به فلعش و نصف العش عمل توتی فهم یولا تو حقا یوم حساده فلزد سو توتی ثم الدق تو حتی تفرق. در عام الاسلام همین روایت چیز رو از امام صادق روایت رو نقل کرده شبیه این، حالا من عبادش نمیخونم و یه ذیلی داره میگه داره که تطبع و لیس به حق لازم که زکات الذی اوجب الله عز و جل. این فتوای خود باب دعایمه، فتوای روایت نیست. و قولو تفسیر قومی و قولو آتو حقا و یوم حساده قال یوم حسادن و کذا نزلت، نمیدونم یوم حسادن حالا اوناش از روایت های چیز بگذاریم، روایت هایی که خیلی سند نداره. دیگه تو تفسیر قومی از رفیه اخبرنا احمد بن ادریس قال حدثنا احمد محمد عن علی بن حکیم. این سند دومی که تو تفسیر قومی هست از منقولات خود علی بن ابراهیم نیست. علی بن ابراهیم منقولاتش از غیر علی بن ابراهیم جدا هست و مشخصه. این احمد بن ادریس مال شاگردان هست و مثلا مال علی بن حاتم غزنینی که جمع کننده تفسیر اون هست. اخبرنا احمد بن قال حدثنا احمد محمد بن علی بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب العذرغوفي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى بآتوا حقه يوم حصاده قال الذخر من الثنبل والكف من التمر اذا خره. اینا این روایت ها عمدتا در مقام بیان این هست که مراد از اون حق چیست، اما اینکه اون حق واجب است یا واجب نیست در مقام بیان اون نیست، اون رو باید از جای دیگه استفاده کرد. و تو کلام مرحوم شیخ طوسی در تبیان تعبیرش این هست، این حق واجبی که باید ادا بشود اختلاف کردن مفسرین که این حق واجب چیست. بعضی گفتن زکات است، بعضی گفتن غیر زکات است. اصل واجب بودن رو مفهوم هم گرفته، در این که این حق واجب چیه رو مورد بحث قرار داده. این روایات هم در مقام بیان اصل وجوب نیست یا اصل طلب نیست، در مقام بیان این که اون چیزی که این آیه بهش امر کرده است چیست، اون حق آیا زکاته یا غیر زکاته. خب این هم این روایت. تو ذیل این روایت انهان احمد البرقی ان سعد ابن سعد ان رضا علیه السلام قال قلت و فعلم یحضر المساکین و هو یحسد کیفه یستن قال لیت علیه شیعون. اگر حالا مساکینی نبودن وظیفه‌ای داره، میگه لیت علیه شیعون، که معناش این است که اگر مساکین حاضر بودند علیه شیعون، این هم ازش وجوب استفاده میشه البته بالمفهوم. خب احمد ابن محمد السیاری فی التنزیل و التهذیب عن رضا علیه السلام فی قولی عز و جل و آتو حق و یوم حساده به فتح الها. این به فتح الها رو اون یه روایت دیگه هم هست که امام علیه السلام این روایت بزنطی رو من بخونم تا به این به فتح الها روشن بشه. در قرب الاسناد این هست که احمد محمد بن ابی نفع قال سألت رضا علیه السلام عن قول الله عز و جل و آتو حق این روایت بسیاره. حالا قبلا خودمون رو اشاره میکردم که روایت های حق یوم الحساد در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 193 باب 7 از ابواب زکات الغلات هست. همه روایت این باب دیگه من آدرس ها رو تک تک نمیدم. و این روایت احمد محمد ابن ابی نصر روایت 27 باب هست که از قرون اسناد نقل کرده فعلت رضا علیه السلام از قول الله عز و جل و آتو حقا و یوم حساده و لا تصف و ایوشه این الاسراف قال ها کذا یقرأ ها منزه و لکم قلتون نعم قال افتح الفم بالحا. این احمد محمد ابن ابی نصر حساد خونده، امام علیه السلام فرموده حساد بخونده. تو کتب قرائات هست که قاریان اختلاف دارن، بعضیشون حساد گفتن که شاید بیشترشون هم حساد باشه، بعضیشون حساد گفتن. هر دوش قرائات مشهوری هست و هر دو رو به عنوان لغت‌های فصیحی ذکر کردن، ولی بنابراین روایت امام رضا علیه السلام حساد صحیح‌تره که حفظ. روایت قرائات عاصم هم حساد هست، همین سعیدتر. این هم جزء به هر حال معیدات روایت عاصم هست. عاصم هست برد. خب اینجا احمد رضا علیه السلام میتواند ناظر به همین باشه و آتوهنه از بقتون از در و القبل داند که آن. بعد روایتی زیادی داره که تو تفسیر عیاشی عن ابی یسیر عن زراره به همومنه ایه و محمد ابن مسلم عن ابی یسیر عن ابی عبدالله عن ابی الجارود عن الحسن ابن علی عن رضا علیه السلام عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام و محمد ابن یعقوب. روایتی 12 باب علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن ایفان حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و عیوبتین عمیز جعفر فی قول الله عز و جل و آتو حق و یوم حساده فقال و جمعین قال ابو جعفر السلام هذا من از صدقه. این تعبیر کرده من از صدقه، ولی تو بعضی از تفسیر عیاشی من خیر صدقه است که باید همین هم درست باشه. یعط المسکین القبضت بعد القبضه و من الجداد الحفنت بعد الحفنه حتی یفرق. و این هم اینه دوباره تفسیر عیاشی عن جراح المدائنی همین مطلب نقل شده در مقنعه عبدالکریمی عطفی هاشمی روایت بعدی ابل مریم هست که حسین ابن محمد المعلی ابن محمد الحسن ابن علی حسن علی و شای ان ابان نبی مریم و نبی عبدالله علیه السلام. خب بحثش رو معلی ابن محمد هست که ما او رو صده میدونیم تو اوتل مسکین یوم حفاظ کذق ان ابی وثیر ان ابی عبدالله علیه السلام لا تجوز باللیل ولا تحتد باللیل ولا تزهر باللیل ولا تبذر باللیل. آخرین روایت که میگه شبانه انجام ندید رود انجام بدید که فقیر و مسکین بیان و از این استفاده کنن. بعد باز تفسیر عیاشی سماعه محمد مسلم کتاب علایم رضی محمد مسلم باز این روایت رو داره. محمد حلبی ابی عبید قاسم بن سلام قال صادق تو از روایت مصادف البته استفاده میشه که به اندازه 3 نفر روش واجب هست، بیشتر از اون واجب نیست. او بیان مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی ارض الله و هم یسرمون فجاء سائل و یسأل فقلت الله یرزقک فقال علیه السلام ما لیس ذلک لکم حتی تؤتوا ثلاثه فإن آتیتم ثلاثه فإن آتیتم بعد ذلک فلکم و ان امسکتم فلکم. از این روایت استفاده میشه که تا 3 نفرش واجب هست، بیشتر از 3 نفرش واجب نیست. خب خب روایت های خیلی زیادی این روایتی که هست محمد ابن یحیی عن احمد محمد عن علی ابن حدید عن مرتو این سندش علی ابن حدید و مصادف و اینها هستن. اینو حالا ملاحظه بفرمایید به جلسه قبل در مورد سندش یه مقداری صحبت بکنیم. عن هاشم المثنا باز روایت 24-25 عبدالله ابن سنان ان ابن ابی نصر صحیح است. محمد را 27 با محمد ابن یحیان احمد محمد احمد محمد احمد محمد ابن ایساس ان ابن ابی نصر ان ابی الحسن علیه السلام خیلی زیادی در اینجا وارد شده. حالا ببینیم یک روایت دیگه هم هست، روایت هشام ابن المثنا هست علی ابن ابراهیم الابی عن ابن ابی عبید عن هشام ابن المثنا قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و آتو حقه و یوم حساده بلا تصرفو. جواب نداره ولی آیه قرآن جواب داره بلا تصرفو ان اولای رب المصرفین فقال کان فلانی به فلان الانصاری سماه و کان لهو حدسون و کان و اخذه یتصدق بهی و یقوا و عیالو به غیر شید فجل الله رجل ذالک صرف با این که بخوان خود کل مال رو شکسیم بکنن. این اصراف هست توی روایت های دیگه هست که میگه همون روایت ابن ابی نصر این هست کان ابی علیه السلام یقول من الاسراف الحساد و الجدال ان یصدق الرجل خفیه جمیعا و کان ابی اذا حضر شیئا من هوا فرع احد من بالمانی احتدو کفیه صاحب ای اعت به ید واحد الغبزه بعد الغبزه و زخص بعد زخص من اتفاقه. این روایت زیادی این الغبزه بعد الغبزه ظاهرا اشاره به همین از یک مشت گندم یک مشت از اون زراعت رو بده، بیشتر از یک مشت رو نده و حتی یک نوع اسراف تلقی شده. حالا شاید مثلا ممکنه اصلا محرم هم باشه به یک معنا که تعبیر اسراف تلقی شده. حالا اونش خیلی این بحث مهم نیست که اون رو واجب بدیم یا واجب ندونیم. حالا این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید. جمع‌بندی روایات رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. فردا وارد بحث این بحث خیلی خاصی شاید نداشته باشه، بحث قلماره رو از فردا شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.